حالا بعد درباره که چای به گروه فلسطین بار نامیده شد، بسیار از من اصلا راههایی که از غرب کشور به فلسطین میره هنوز ندیده بودم.
بله.
گروه در حال مطالعه بوده است. خب مثل همه گروه های دانشجویی که وقتا خوب و خوب میشناسیم، اینا حدود کارشون مسائل تحقیق درباره مقولات اجتماعی بوده است و احتمالا ترجمه از این از چگوارا از این جنگ های مبارز و مسلحان و همه شیوه های مبارزه مطالعه کردن.
بله بله.
خب حالا ده پخنجات تو دادگاه صحبت میکنه، میگه آقای رئیس دادگاه، برای این داستان که دارم به شما عرض میکنم تو سال زمستان 48
بله.
اتفاق میگوید آقای رئیس دادگاه، این شکلات پخنجات از مارکلونه دفاعش. برای اینکه بدانید با آزادی خواهان ایران چگونه رفتار می شود، برای اینکه ارزش بازجویی هایی که به اونها استناد می شود معلوم شود، باید قسمتی از شکنجه هایی که در مورد شخص من انجام شده شرح بدهم. پس از دستگیری در تاریخ 18 دی ماه 1348 فوراً مرا به سازمان امنیت خرمشهر بردند. شغلات پاکنشاد بچه دزفوله، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران مثل ناصر کاخزاد، که اون موقع به عنوان قاضی جوان هم دود دادگستری قوچان یک روز هم ما رفتیم بلوش دوست ارجمند عزیزمون که الان مقیم آلمان هم
درودشم بود.
این داخل پرانتز بود. پس از دستگیری در تاریخ 18 دی ماه 1348 فوراً مرا به سازمان امنیت خرمشهر بردن از دزفول. در آنجا 3 نفر بازجو به ضرب مشت و لگد مرا لخت کردند و به اصطلاح بازدید دادند. از ساعت 8 بعد از ظهر تا 1 بعد از نیم شب بازجویی توأم با مشت و لگد ادامه یافت. فردای اون روز مرا به زندان شهربانی آبادان منتقل کرده و در یکی از مستراهای آن زندان محبوس کردند. یک هفته در این مستراح تنها با یک پتوی سربازی بدون لباس و روزانه تنها با یک وعده غذا گذراندم. روز هشتم با دستهای بسته در یک لاندوبر سازمان امنیت به تهران در زندان اوین منتقل شدم. در بعد به ورود به زندان اوین بازجویی همراه با شکنجه شروع شد، بدین ترتیب که 2 نفر به نامهای رضا عطارپور معروف به دکتر حسین‌زاده و بیگلری مشهور به مهندس یوسفی با چک و مشت و لگد به جان من افتاده، مرتباً 1 ساعت متوالی مرا زدن. بعد مرا پشت میز نشاند، از من خواستن بنویسم که کمونیست هستم و به کار جاسوسی اشتغال داشتم و چون من امتناع کردم به دستور عطارپور 2 نفر در اجدار آمده و مرا روی زمین خوابوندن و با شلاق سیمی سیاه رنگی به جان من افتادن و به اتفاق بیگلری بیش از 3 ساعت متوالی با شلاق و مشت و لگد مرا زدند و به ترتیب نوبت عوض کردند و رفع خستگی کردند. در جریان زدن شلاق من 2 بار بیهوش شدم، تمام بدنم کبود شده و خون از پشت من برا افتاده بود. بازجویی روز اول به همینجا خاتمه یافت و روز دوم عیناً تکرار شد، به اضافه اینکه چند بار به من دستبند قپانی زده، مرا روی چهارپایه قرار داده و وادار کردم که یک پایم را به هوا نگه دارم. بعد چند دقیقه یک بار با لگد چهارپایه از زیر پای من پرد می‌کردن و مرا روی زمین می‌انداختن. روز سوم در اثر کشیده‌های محکمی که عطارپور به گوش من نواخت، خون از گوش من برا افتاد که منجر به پاره شدن پرده گوش چپ من شد. گوش چپ من به کلی قوه شنوایی خود را از دست داده است. می توانید معاینه کنید. همان روز سوم تقریبا 10 بعد از ظهر مرا با چشم بسته از سلول انفرادی زندان وحشتناک اوین بیرون کشید و به داخل باغ زندان بردند. در حالی که چشمهایم همچنان بسته بود مرا به جلو میراندند. صدای عطارپور و بیگلری را شنیدم که پچپچ کردند و گاهی میشنیدم که درباره من حرف میزدند. قارقار کلاغها و سرمای دیما، درد زخم شلاقها و گوش چپ و صدای منحوس عطارپور و بیگلری جلادان سبک که مرتبن همدیگر را دکتر و مهندس را می زدن سخت آزاردهنده بود. مرا به درخت بستند. صدای پای عده همراه با دستورهای خشکی که صادر می شد روشن می کرد که جوخه اعدام را صدا کردند. حتی اکنون رأی دادگاه مرا به صدای بلند خوند که شکلهای پانشاد به جرم سوء قصد به جان اعلیحضرت امانی و ارتباط با دولت خارجی به اتفاق آرا محکوم به اعدام شده. بعد دستور داد که جوخه آماده باشد و مرتباً یادآوری میکرد که تو در کنار تو، یعنی خطاب به پاپ نشد، تو در کنار مرز عراق دستگیر شدی و کسی از توقیف تو اطلاعی ندارد. همه فکر میکنند تو به عراق رفتی و هیچ کس از اعدام تو مطلع نخواهد شد. بعد از چند لحظه پچ‌پچ از تاکو فریاد زد این چه وضعی است؟ چرا دستور صادر میکنند و بعد لغو میکنند؟ مگر مسخره بازی است؟ با صدای بلند قدری دشنام به من داد و مرا از درخت باز کرده دوباره به سلول انفرادی برگردان. تمام این صحنه سازی ها برای این بود که من اعترافاتی مطابق میل اونها بکنم. در جریان بازجویی های بعدی ناخن سبابه دست چپ و ناخن انگشت کوچک دست راست مرا کشیدن. باها با فنون کاراته با پا و دست مرا به زمین انداخته دشنامهایی که جلادان در مدت بازجویی به من میدادن تنها لایق خود و اربابانشان بود و من از تکرار اونها شرم دارم. سه بار بر بار با 48 ساعت به من بیخوابی دادن. از شکنجه های گستگی طولانی و ازدیاد نور که بارها انجام می شد سخنی نمی گویم. شکنجه ها 18 روز ادامه یافت. آقای رئیس دادگاه، یکی از دلایل دیر فرستادن ما به دادگاه این است که باید آثار شکنجه از بین برود. قرار بازداشت مرا پس از 21 روز به رویت من رسوندن، اونم پس از شلاق و مشت و لگد فراوان، چون قصد اعتراض داشتم و آنها میخواستن من حتی بدون ذکر اینها قرار را امضا کنم و بالاخره هم با ضرب شلاق مرا مجبور کردن بدون اعتراض قرار را امضا کنم. قرار بازداشت. شرح شکنجه ها برای این است که رفتار غیر انسانی غیر قانونی مامورین سازمان امنیت و اصولاً از اصولی که پرونده این گروه در آن تشکیل شده است روشن گردد تا ارزش واقعی بازجویی‌هایی که به آنها استناد می شود معلوم باشد. آقای رئیس دادگاه، من تنها کسی نیستم که شکنجه شدم. تمام متهمین که در اینجا حضور دارن شکنجه شدن. در بین 18 نفر متهمین حاضر حتی یک نفر هم نیست که شکنجه نشده باشد. برای مثال پرونده خونریزی مغزی ناصر کاخزار شهرت زیادی کسب کرده است. خود وی حاضر است و جریان شکنجه را تشریح خواهد کرد. تمام افراد وابسته به گروه فلسطین بدون استثناء شکنجه شدند. مهندس حسن نیک‌داودی در اثر شدت ضربات وارده در زندان کشته شده است. جریان کشته شدن وی برملا شده است. جلادان سبک وقتی که می‌بینند که مهندس نیک‌داودی در اثر شکنجه های مدام رو به مرگ دارد او را به زندان قصد منتقل می کنند تا وانمود کنند که در اثر شکنجه نمرده است و پس از انتقال به زندان قصد چون حال وی وخیم بوده است او را به بیمارستان شربانی منتقل می کنند.
جهریزک شاهنشاهی.
اما معالجه مؤثر واقع نشده و مهندس جوان می میرد. تمام پزشکان معالجه وی تصدیق کردند که مرگ مهندس نیک‌داودی در اثر شکنجه و به علت ضربات وارده به گردن او و صدمه دیدن نخاع بوده است.
بله.
جرم نیک‌داودی خواندن کتاب بوده است. تنها نیک‌داودی و وابستگان به این گروه نیستند که در اثر شکنجه های مامورین سبب کشته می شوند یا در حال مرگند. آیت الله سعیدی هم در سلول انفرادی قزلقله در اثر شکنجه کشته شده. جلادان سبک حتی فرصت انتقال او را به زندان قصد نظیر نیک‌داودی پیدا نکردند. اشرف و سادات و خراسانی نیز در اثر شکنجه های مداوم به حال مرگ به زندان قصر منتقل شده و چندی پیش روی برانکارد از بیمارستان زندان قصر به یکی از بیمارستان‌های خصوصی منتقل و به اصطلاح آزاد شده است تا او هم در زندان نمیرد. در حقیقت ساواک مرده او را آزاد کرده است، چرا که به تصدیق رئیس بهداری زندان قصر امیدی به ادامه حیات او وجود نداشت. آقای رئیس دادگاه، آقایان نخست‌وزیر، انجام چنین شکنجه‌ای در اصل فضا و قمر مصنوعی آیا باعث خجالت نیست؟ این پایان نقل قول از
لایحه
دفاعی
زندیان
شکرالله پاکنژاد، همبند عزیز ارجمندم که در یه وقت دیگه شعر بلندی که براش گفتم باید بخونم.
حتما.
خب این قصه به این روشنی، اولا این سخنانی است که یکی از رهبران گروه شکرالله پاکنژاد میگه. حالا جا داشت که من بگویم، در آغاز بگویم که این گروهی که معروف شدن به فلسطین کل جرمشونی بوده که قصد این بوده است که از کشور خارجن و سازمان امنیت هم مطلع بوده و دائم گسترده یک منطقه مرزی داریم به نام شلمچه.
بله.
که از طریق مرز ایران عراقه که اینا میخواستن برن به فلسطین گویا. اما اینا همه در نیت بوده است. کسی تا حتی بیشترین کسانی که تونستن بیان تا مرز شلمچه بیشتر نبوده است. اما نیازمند او حرفا نیست. فقط خواستم بگم که در پیوند با اون چه مقام امنیتیه سازمان امنیت رژیم،
بله، پرویز ثابتی
گفتم یکی از هزار نمونه،
بله،
سند قطعی
روشن، سندی بسیار روشن،
بیش از هزار تا دانشجو هم در پیوند با همین دفاع نامه به زندان افتادن.
دیگر سند زندش هم خود
شما موضوع کشتار این 11 نفره که در فروردین 1154 اتفاق افتاد.
9 نفر
تقریبا نزدیک به همین زمان خودمون یک ماه نیم دیگه است. این دو تن، 7 تن از رهبران فدایی ها بودن و 2 نفر از کادرهای بالای مجاهدین بودن که اینا رو آوردن اونجا و به جرم به موجب اون چه تهرانی گفت و من یادم هست که چند بار نادری او رو گفتم و درست فامیلش نادری، اسمش در کمیته تهرانی بود. ایشون هم یکی از رئیس رؤسای تیم بودن. 5 تیم بازجویی داشتن در کمیته و من که خودم با شما که صحبت میکنم با اینکه همواره کنشگر فرنگ بودم و نخستین بازداشت منم به اعتبار و محکومیت 3 سال در زندان اول دادگاه نظامی همین انتشار کتاب سهوری من بوده است که تازه اون کتاب هم همه مراحل قانونیش رو پی کرده بوده، رفته بوده به اداره نگارش و اصلاً نامزد یعنی مجوز گرفته و منتشر شده. بگذاریم از این که چون 2000 تا به جایی که 1 سال بمونه مثلا حتی از شاعران پیش خدمت ما چند روزه تمام شده و بعد بلافاصله چاپ شده، چاپ دوم میشم تا حتی به دست معمولی نرسه، اما معمول امنیتی بر بنیاد اینکه چرا دانشجویان صف بستن بده این کتاب، خب پس بنابراین گمان اونا اینه که دری یک چیزی هست. حالا اونا گمانشون هرچی میخواهد که باشد، یک امر اینکه این کتاب صاحب این کتاب بعضی کتاب فرستاده به اداره نگارش دیگه ناشرش فرستاده انتشارات رد،
بله،
از آن دوست عزیز شمالی که زبان اشاره میده با توشنگ هیدریان،
بله،
با چشمای روشن حابیش. خب یک کتاب، انتشار یک کتاب که دیگه بازداشت و محاکموش منتها. خب من اون هنگام
موضوع دادگاه هم تعریف کنید
برای سازمان امنیت اطلاعات کشور بخش خراسان که ما اونجا بازداشت بودیم اصلا پذیرفتنی نبود، در ذهنیت اونا پذیرفتنی نبود که امیر پرویز پویان بیش از اون که در خانه خودشه در خانه ما باشه و دوست نزدیک من باشه. همچنان دیگران مثل مسجد احمدزاده، مثل حمید توکلی، مثل علیرضا آریان. اما اینا تنها دوستانی باشن که در مقولات ادبی و فرهنگی با من ارتباط دارن و من در بعدن که اینا سازمان سیرکای فضایی نبعدن همون هنگام، یعنی از سال 44 و 5 که ما با هم دیم کار فرهنگی میکنیم، بعد نه 48 که دارن من فدایان خلق تشکیل دادن از نظر و تشکیل دادن از نظر سازمان امنیت، این مسئله قابل تفکیک نبود. چنین بود که از من بقیه مسائل سازمانی میپرسن که به کلی بی اطلاع بودن. خب بعد این جلسه میخوندم، الان دفارنامه پاک نژاد میخوندم، اون بازداشتگاهی که خود من نامش گذاشته بودم مسلخ توی یک شعر بلندی هم دارم. خب تمام اون چیزا یاد من افتاد، خودم که دو سه مرتبه بیهوش شده بودم و سطل آب میریختن رو آدم. و بعد به حسرت وقتی که برخود با یه آدمیزادی که کنش فرهنگی دارد، شاعر کتابش نوشته در آورده، این گونه باشه، خب طبیعی است که وقتی که جوانان ما به ناگزیر به مبارزه مسلحانه میپردازن، اون سلاح فقط به خاطر دفاع از خوده، منتها اینا اسمشون رو گذاشتن تروریست. تروریست در هر زبانی، در هر فرهنگی اون قدرت سیاسی هست که تمام منفذها رو میبنده و طول مبارزه مسلحانه تحمیل میکنه به مبارزین، به مبارزاتی که به مبارزینی که به گوهر اینا دموکرات هست. جوانان ما باید بدانند که بیشترینه بیشترینه بنیانگذاران فدایان خلق اینها پدرانشون، خانواده‌هاشون کاملا ملی و مصدقی بودن، از جمله پدر بزرگوار حمید پرویز گوران، مغز متفکر تشکیل دهندگان رهبری فدایان، صاحب اون جزوه معروف ضرورت مبارزه مسلحانه و رد نظریه بقا،
احمدزاده ها،
یا همچنان که رهبری مجاهدین از دل جوانان، دقیقا از دل نهضت آزادی مهندس بازرگان، یعنی بخش مذهبی ملی مذهبی اون چه امروز ملی
مذهبی،
یعنی اینا داشتن مبارزات دموکراتیک خودشون می کردن. صیاد ره ببست چنان کسبه نجات غیر از طریق دام ره دیگری نمود.